الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب باز هم پنج شنبه شب و الحمدلله این افتخار نصیب ما شد تا تقدیم کنیم محضر همه شما فاضلان ارجمند برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در اون از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشاءالله بهره مند بشیم. امشب هم انشاءالله بتونیم خوب بشینیم، گوش بدیم مطالب رو و همون جور که حضرت استاد هم بارها تأکید فرمودند اگر شد بالاخره این مطالب رو دستبندی کنیم، یادداشت بکنیم و آماده باشیم برای حفاظت از مکتب اهل بیت که هر آن این دشمنان و خناسان آماده هستند تا خللی رو خدایی نکرده در بحث اعتقادات شیعیان خدایی نکرده این رو وارد بکنن. بسیار خوب، حالا امشب هم یک عرض سلامی داشته باشیم و بریم سراغ اصل مطالب انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و این ایام مبارکه دهه فجر و نزدیکی 22 بهمن میلاد صدیقه طاهره سلام الله علیها، تمامی اینها را به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و خدا را قسم میدهم به آبروی صدیقه طاهره، عیدی ما را و خوشحالی واقعی ما را در فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و از طرفی هم قضیه در گذشت برادر عزیزمون جناب آقای انصاریان را به عزیزان دوستداران ورزش، خانواده گرامی، به ویژه برادر عزیز و صدیق گرامم حجت الاسلام حجای انصاریان تسلیت عرض می کنم. خدا انشاءالله در دنیا بین عزیزان صبر جمیل و در آخرت اجر جزیل کرم کند و من همینجا از همه عزیزان و بزرگوارانی که بیننده برنامه هستند از بنده هر شنوی دارن تقاضا می کنم، خواهش می کنم این مسائل بهداشتی و پروتکل بهداشتی رو حتما رعایت کنن و به هیچ وجهی خبر نمی کند مرگ و الان این قضیه واقعا جدی است. بنده عزم خواهم این رو هم عرض می کنم، همین یک ماه خورده قبل عقد نوم بوده، من هرچه کردن حاضر نشدم و به صورت تلفنی و واتساب و تصویری عقد رو خواندم و در طول این مدتم حتی روز مادر هم میخواستن بیان خانه ما، من ممانعت کردم و جلوگیری کردم. چون اتفاق خبر نمی کند که برای من هست، برای شما هست، برای دیگران و اون عزیزانی که دقت نمی کنند هم برای خودشون زمینه نابودی رو فراهم می کنند، هم مشکلاتی برای دیگران فراهم میکنند. و من طبق برنامه همیشگیمون برنامه خودمون رو آغاز میکنیم با یادی و نامی از صدیقه طاهره سلام الله علیها، که خودمون شبکه و دستندرکاران بینندگان عزیز دینمان، دنیایمان، آخرتمان رو، وجود مقدس ولی عصرمان رو بیمه کنیم با یاد حضرت زهرا سلام الله علیها، که این روزها روزهای خیلی سختی است برای امیرالمومنین سلام الله علیه و برای فرزندان بزرگوارشون، که اون شاعر میگه من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، جز خداوند نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. همون تعبیری که در نهج البلاغه هست، به هنگام دفن فرمودن قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری، یا رسول الله از دست دادن صدیقه طاهره کاسه صبرم لبریز شد، و اما حزنی فسرمد و لیلی فمسحد، حزن من در فراق فاطمه همیشگیست و شبهای من در فراق فاطمه چشم خواب به چشمم نخواهد رفت. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را از دوستداران و علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه صدیقه طاهره قرار بدهد انشاءالله. ما در خدمت حضرت عالی هستیم. انشاءالله
سلامت باشید. انشاءالله که همین گونه باشه به برکت دعاهای حضرت عالی. آقا یک مطلبی که حالا از یک زمان نسبتاً طولانی تری وجود داشته، اما بالاخره هر از چندگاهی سر و صداشون بیشتر میشه، راجع به این جریان احمد الحسن هست، این احمد بصری که ادعاهای بسیار مختلفی کرده، از اینکه بخواد بگه فرزند حضرت امام زمان علیه السلام هست، تا بعد از اینکه بگه امام مفترض و طاعه هست، تا برسه به اینجا که ادعای یمانی بودن رو انجام بده، و خلاصه ادعاهای بسیار زیادی که ما در تک تک این ادعاها بالاخره صحبت شده و صحبت از اون کردیم در همین شبکه. الحمدلله این توفیق رو هم داشتن بینندگان عزیز شبکه، که به برکت تشخیص حضرت عالی که برنامه‌ای مختص همین موضوع با نام مهدیار الحمدلله در شبکه گنجانده شده از همون ابتدا و به همین مطلب می‌پردازه. اما یک مطلبی که حالا ممکنه این خناسانی که گفتیم بارها این رو مستمسک قرار بدن، این هست که یک چندی پیش، حالا چند سال پیش، یک نامه‌ای منتشر شد، یک صحبتی انجام شد مبنی بر این که این آقای احمد الحسن حضرت عالی رو، خود شخص حضرت عالی رو دعوت به تأمل و دعوت به مناظره کردند، که گفتند که بله اگر ما این مطالبی که هستند، حالا اون جریانی که وجود داشت، جریان نجف و اینها، میگفتند که بله این تفکراتی که ما داریم رو اگر واقعا شما قابل مناظره میدانید، خب بیاین مناظره انجام بدیم. و حضرت عالی هم که بالاخره همیشه، همه بینندگان هم این رو مسلم میدانند که همیشه این دعوت ها رو رد نمیکنین هیچگاه و همیشه به استقبال این دعوت ها میرین، حالا ببینیم نسبت به این موضوع که الان هم جدیداً به اصطلاح اینها تازگی داغ شده، ببینیم حضرت عالی چه فرمایشاتی دارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، فوز امري الى الله ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا ابا صالح المهدي ادركنا. همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، ایشون چند سال قبل، یعنی در تاریخ 20 رجب 1426، ایشون، الان ما 1444 هستیم، ایشون یک نامه‌ای نوشته بود تحت عنوان رسالت و الى سید القائد و عدد من العلماء، و دومین نامش هم بوده با این تعبیر السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، بویا داره دعای زیارت قبورشون دارد میخواند دیگه. حالا السلام علی کل قلب وحد الله و اصبح بیتا من بیوته و السلام علی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ولا تأخذهم في اللالومة لائم. اما بعد الى سید علی خامنه‌ای السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا ایشون چه نظری داشتن؟ نفر دوم الى سید القزوینی فی ایران السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و بعد افراد دیگری رو چند نفر رو نام بردن و خواستن بر اینکه این رساله رو به دقت بخوانیم و تدبر کنیم و از خدا هم خواستن که خلاصه حق را به ما الهام بکنه. و خدایی که دلیل من لا دلیل له هست ما را رهنمایی کند که به خلاصه امامت ایشون و زعامت ایشون خلاصه ایمان بیاوریم. خب اون زمان ما خب از این قضایا در طول تاریخ ما زیاد داشتیم. من تقریبا تو ذهنم هست بالای 60 خورده نفر در طول تاریخ ادعای مهدویت کردن. اونا هم که ادعای بابیت کردن که الا ماشاءالله از زمان غیبت صغرا گرفته تا همین چند سال قبل، خلاصه به قول معروف این هر کسی رو ننش خونش راه نمیده میاد ادعای مهدویت میکنه و ادعای بابیت. خب ایشون آمد ابتدا گفت من فرزند چهارم پنجم امام زمان هستم، امام زمان من فرستاده زمینه را فراهم بکنم و مراجع و علمای مانع فرج پدرم حضرت مهدی ارواح نافدا هستند، من باید اینها را بکشم از بین ببرم تا زمینه آمدن پدرم حضرت ولیعصر ارواح نافدا را فراهم کنم. خب اینه، هر کسی هم میتونه همچه ادعایی بکنه، یعنی عرض کردم هر کسی که یه مقداری بالا خانه را اجاره داده باشد راحت میتونه همچه ادعایی بکند و همطور که بارها هم ادعا شده. ولی خب هر ادعای خود حضرت ولیعصر ارواح نافداه میاد مردم به این سادگی که نیست که بپذیرن. همین که حضرت گفت انا المهدی، تمام مردم دنیا و شیعه مسلمان ها بگن بله قطعا حضرت میاد، یک کراماتی معجزاتی ادله بر این که من همان مهدی موعود سلام الله علیه هستم که بشارت من رو نبی مکرم و آبا و اجدادم دادند. بعد از آن که نشانه هایی رو ارائه میدهد و معجزاتی و کراماتی و مردم قبول میکنن، نزول حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام از آسمان و پشت سر حضرت نماز خواندن و غیره، یک سری مسائلی هست که با توجه به اون مسائل مردم تشخیص میدن این حضرت ولیعصر، وگرنه خود حضرت هم بیاد ادعای بی دلیل بکنند خب قطعا هیچ کس نمیپذیره.
همان گونه که پیامبران باید معجزه می آوردن تا مردم ایمان می آوردن و لبیک می گفتن، بالاخره حضرت آقا امام زمان هم از این قاعده مستثنا نبودند.
همین ها خود ائمه علیهم السلام در مناظراتشون با مخالفین و غیره ابتدا که وقتی میان از نظر علمی گیر می کنن میگن خب ما از کجا بفهمیم شما امام هستید؟ خب آقای امام صادق سلام الله علیه، امام کاظم، الا ماشاءالله ما داریم.
بله.
که یک معجزه و غیره از گذشته او، از سفر او، از آینده او و غیره خبر میدن و این طرف احساس میکنه که این طرف مقابل متصل به عالم وحیه. یعنی ادعای بدون دلیل به هیچ وجه پذیرفته نیست. حالا این آقا آمده، خب دلیلشون چیه؟ یک دلیلی بیارد. خب قطعا من بارها هم گفتم، البته من این را مرز کنم، ابتدا ما اهمیت ندادیم و بعد دیدیم نه اینها همینطوری دارن تبلیغ میکنن. بعضی از افراد هم که ناآگاه هستن از معارف شیعه بی اطلاع هستن جذب اینها میشن. من تو ذهنم هست حدود شاید 5 سال 6 سال قبل بود یک کلیپ 10 دقیقه‌ای برای شما مرز کنم در همین جا گفتیم و این منتشر شد و و در اونجا هم من چند تا دلیل آوردم بر این که ایشون ادعاهاش ادعاهای باطله و توهین به انبیا دارد، توهین به ائمه دارد، توهین به مقدسات شیعه دارد، انکار آیات و قرآنی دارد و رسماً هم گفتم من حاضرم با ایشون مناظره کنم، در این که ایشون پسر حضرت مهدی است نه، در این که ایشون یمانی هست نه، در این که ایشون زمین ساز ظهور حضرت مهدی است نه، در رابطه با کفر و ارتداد ایشون. من این رو گفتم من حاضرم هم مناظره کنم و هم مباهله کنم. خب از این قضیه الان نزدیک 5 سال اندیس داره میگذرد، ولی ما هیچ پاسخی نه از خود ایشون و نه از دفاتر ایشون ما شنیدیم. حتی من یک چیزی رو، برنامه ای رو به صورت پاورپوند آماده کردم که کل کتاب های ایشون رو ما مورد مطالعه، بیش از 200 تا کتاب از ایشون مورد مطالعه قرار دادیم ما، و ادعاهای باطل اینها رو در چند محور بحث کردیم و من جمله اهانت به مقدسات بود که اهانت به انبیا علیهم السلام، اهانت به حضرت ابراهیم علیه السلام، اهانت به حضرت یونس علی نبینا و علی و علیه السلام. عزیزان دقت کنن، این دیگه متشابهات جلد 4، نویسندش هم سید احمد الحسن که دروغ میگیشون سید هم نیست، تمام عموهاش عموزادهاش و غیره در عراق هستن. خب ایشون در رابطه با حضرت یونس علی نبینا و علی و علیه السلام میگه یونس در شکم ماهی مرد و روحش به ظلمات جهنم نگریست، تا در این صفحه 106 میگه من حقیقت رو آشکار میکنم، جسد او در بیابان اوریان و بی سرپناه افتاد و روحش در طبقات جهنم نستجیر بالله تا روز برانگیخته شدن یا تازه قیامت، یعنی باقی ماند. و من گفتم آقا این چند تا اشکال اساسی دارد. اینکه اگر یک فردی به یک پیغمبری نسبت جهنمی بدهد حکمش چیه؟ اصلا کاری با شیعه نداریم، با سنی هم ما نداریم. اصلا برن از یک مسیحی یهودی زرتشتی سوال کنن آقا اگر کسی یک پیغمبری از پیامبران الهی را بگی ایشون در آتش جهنم، حکمش چیه؟ آیا همه حکم به ارتداد این آقا میکنن یا نمیکنن؟ اصلا ما کاری به شیعه و اصلا اسلام نداریم، اصلا این بین الادیانیه. نکته دوم، خب ایشون آیه ای از آیات قرآن را ایشون انکار میکنه. خب خدای عالم در سوره انبیا آیه 87 و 88 به صراحت میگه حضرت یونس که گرفتار نهنگ شد و در شکم ماهی در اونجا توبه کرد و استغفار کرد، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این دیگه سوره قرآن هست دیگه، قابلیت این که ما بیم به قول تعویل غیره داشته باشیم نداریم. میگه ما او را نجات دادیم و سنت ما هم این هست، مؤمنینی که اگر دچار لغزش میشوند مثل حضرت یونس التجا کنن ما او را میبخشیم.
مخالفت با نفس صریح قرآن.
بله، و در سوره صافات هم که ایشون هم این عبارتش اونجا آورده میگه و ان یونس لمن المرسلین، بعد میگه در شکم ماهی بود و او را به ساحل انداختیم و او را به قومش که 100,000 یا بیشتر بودن دوباره اعزام کردیم ما، فآمنو، قومش به او ایمان آوردن، فمتعناهم الهین. خب ببینید این دیگه نص قرآنه که ما حضرت یونس را نجات دادیم به طرف قومش فرستادیم، مدتی هم با قومش بود و قومش هم به او ایمان آوردن. خب ما سوال میکنیم آقا کسی اگر آیه ای از آیات قرآن را انکار کند حکمش چیه؟ شیعه سنی یا اصلا از یک مسیحی سوال کند آقا در یک مذهبی دینی کسی مقدسی از مقدسات اون مذهب را انکار کند آیا این حکمش چیه؟ خب یکی از طرفداراش که یک آدم به قول بیعقلیه من 10 دقیقه صحبت کردم چون 70 دقیقه صحبت کرده بود جواب داده بود و گفته بود که آقای قزوینی اگر نهنگ شما را بخورد شما زنده میمانید منم گفتم آقا آقای قزوینی رو نخورده حضرت یونس رو خورده و خدای عالم هم در قرآن این رو به عنوان یک معجزه آورده یا باید شما بیایید این آیه رو انکار بکنید یا نه بیایید این احمد الحسن رو ارتدادش رو چکار کنید اثبات بکنید دیگه راه سومی ندارد یعنی راه سومی نیست اتفاقا اون آقا با این جوابش شبهه‌ای که من کرده بودم به مراتب
تقویت
کرد خب اخیراً مناظراتی صورت گرفته همونطوری که خب حضرت عالی هم مستحضر هستید در شبهای شنبه خب اختصاص به این قضیه دارد افراد میان برای مناظره و مردم هم شاهدن اینا چه منطقی دارن و این آقای کهندلشون هم که تقریبا از لیدرهاشون بود شکست خورد اینا رسما اعلام کردن ربطی به ما ندارد ایشون شکست خورده مربوط به خودش هست و به ما هیچ ارتباطی ندارد و اینها گفتن آقا آقای قزوینی خلاصه به دفتر مکتب نجف یک ایمیلی بکنن ما اگر ایمیل کردن ما حاضر به مناظره هستیم بنده هم یک متنی رو نوشتم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن تا اونجایی که عرض کردم شاگردان مکتب تشیع ساله هاست که اتباع و پیروان آقای احمد اسماعیل بصری به مناظره و گفتگو علمی دعوت کردند اما طرف مقابل هر بار به بهانه های واهی و غیر منطقی حاضر به مناظره نشدند تا اینکه مشخص شد آنها از جانب مکتب آقای احمد بصری از مناظره منع شدند و حق برگزاری مناظره ندارند البته دلیل این گونه رفتارها بر هر انسان عاقلی روشن است اما ای کاش ایشون به اتباعش اجازه مناظره میداد تا با برگزاری جلسات و گفتگوهای عمومی حق از باطل مشخص شده و فریب خوردگان هدایت شوند اما چون مسیر مناظره توسط ایشان برای اتباعشون بسته شده و برای روشن شدن حقیقت و اتمام حجت و به هدف برداشتن تمام موانع از مسیر گفتگو با استناد به نامه مورخه 20 رجب 1426 آقای بصری به علمای بزرگ شیعه و این جانب با مضمون دعوت به تدبر و مناظره ما نیز بعد از تدبر نامه ایشان شخص آقای احمد بصری را به مناظره در برنامه مشترک بین شبکه جهانی حضرت ولی است از جلال الله تعالی فرجه الشریف و شبکه المنقذ العالمی که مال این هاست فرا میخوانیم که خداوند متعال فرموده است فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه لذا از این طریق ما اعلام میکنیم تمام اتباع ایشون هم بدانند و همین را هم از اتاق فرمان هم میخوام این نامه ما را الان همین از ساعه جلوی بینندگان عزیز به مکتب نجف ایمیل کنند جناب آقای احمد اسماعیل این جانب سید محمد حسینی قزوینی حالا من عذر میخوام اینه برای اینکه فردا نگن مثلا موقعیت علمی دارای اجازه اجتهاد از مراجع اعظم تقلید و 18 سال تدریس خارج فقه مقارن در حوزه علمیه یگم با بیش از 70 جلد تألیفات در موسعه ائمه علیهم السلام و پاسخ به شبهات وهابیت و سابقه بیش از 200 مناظره و گفتگوی علمی با اساتید و مفتیان و مفتی اعظم عربستان سعودی شما را به مناظره علمی در زمینه‌های ذیل دعوت می‌کنم 1 بررسی ادعای امامت از ناحیه شما آقای احمد بصری و انکار حصر ائمه بر 12 نفر ادعای پیامبری و نبوت از طرف شما و بررسی چنین ادعایی بر اساس روایات ائمه علیهم السلام، سه اهانت‌های شما به انبیا و ائمه و حجت‌های الهی علیهم السلام که هر یک از این ادعاها می تواند ارتداد و کفر شما را ثابت کند، در صورتی که حضور در این مناظره برای شخص شما مقدور نیست یا اصلا زنده نیست، اصلا ما نمی دانیم اصلا زنده هست یا نه، چون خود پلیس نجف رسما اعلام کرده ایشون رو در حمله‌ای که داشتن به نجف برای کشتن آیت الله لزمان سیستانی و طلبه ها با همراه بیش از 200 نفر و معاونش کشته شده، ولی اینا میگن نه زنده است. اگر چنانچه برای شما مقدور نیست، تا تاریخ 28 جمادی الثانیه 1442 یعنی یک هفته دیگر نماینده برای مناظره معرفی نمایید تا با نماینده رسمی این جانب مناظره کند. و سلام علی من تبع الهدى. از دوستان اتاق فرمان من تقاضا میکنم همین نامه را همین الان به مکتب نجف ایمیل کنن، اگر براشون مقدور هست این ایمیل کردن رو هم در برایشون صفحه تلویزیون
بله
نمایش بگذارن که مردم هم ببینن که ما این نامه را داریم، دست شما درد نکنه. این همینی که ما خواندیم به صورت عربی به مکتب نجف، دوستان زحمت بکشن ایمیل کنن و ما منتظر پاسخ ایشون تا هفته آینده شب جمعه هستیم، 28 جمادی الثانیه سال جاری یعنی روز پنجشنبه هفته آینده. حالا ببینیم دیگه ایشون چه بهانه هایی دارند، آیا باز دنبال بهانه جویی و در رفتن و غیره هستند، که ما بهتر از این به نظر ما میرسد راهی نیست. بندترم دیگه خیلی زیاد در قید اینها رسما خودشون اعلام کردن فلانی به مکتب نجف اگر ایمیل بزنه ما پاسخ میدیم، این هم ایمیل ما به مکتب نجف شما
هم
و همه هم دارن میبینن، مردم اتباع شما هم دارن میبینن. ما واقعا آماده هستیم یک بحث علمی خوب و منطقی از روی کتاب و سنت اهل بیت علیهم السلام. خب شما که اهل سنت را کافر می دانید، شیعه را هم که به شما ایمان نیاورده باشن اینها را هم کافر می دانید، و لذا ما همین حرفاتون رو بیایید بزنید ببینیم آقا دلیل بر کفر ما و کفر اهل سنت چیه. ما کاملا آماده هر گونه بحث و گفتگو با ایشون هستیم، اگر در قید حیاته، اگر نه در قید حیات نیست اتباعشون، یا اگر در قید حیات براش معذور هست ایشون نماینده‌ای رو معرفی کند، ما هم دوستانمون هستن با نماینده ایشون مناظره کنند. من در خدمت شما هستم.
یار علی خیلی عالی. الحمدلله همه شما بینندگان هم ملاحظه فرمودید که دیگه راهی برای بهانه جویی و اینجور حرفا که مثلا یک نفر حالا بفرستن یا اینکه خودش بیاد و اینها بعدن اونها اعلام بکنن که نه این از جانب ما نبوده، یا بالاخره راه‌های فرار زیادی وجود داره. این رو همه عزیزانی که پیگیر مناظرات هستند بارها و بارها دیدن و اتفاقا خودشون هم بهترین قاضی هستند برای تشخیص اینکه بله اینها دارن در حقیقت فرار میکنن. اما الان این دیگه این گوی و میدان در اختیار شماست. این از فرمایشات حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و استقبالشون از این مناظره و الان این شما هستید و این یک هفته‌ای که در پیش رو داریم. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم. حاجی از محضرتون انشالله یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما هو علي ما
هو علي جان شاخن شه عادل علی هلال هر مشکل
علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
در دالم چارده معصوم را باید گزید بر در دولت سرا باید زدن مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن علی
علی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنون تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید و برنامه حبل المتین رو الحمدلله تونستیم تقدیم نگاه‌های مهربان شما بینندگان عزیز و ارجمند بکنیم. همونجور که مستحضر هستید الان چند وقت هست یه باب مناظره طلبی و باب جنگاور طلبی و اینها خیلی در جبهه‌های مخالف خیلی گل کرده. نمیدونم حالا اینها احساس میکنن که این بینندگان با این جور هوچی بازی ها و این جور حرکت هایی که دارن انجام میدن فکر میکنن بینندگان راه و مسیر اصلی رو گم میکنن، در صورتی که خود بینندگان بهترین قاضی هستند. بارها و بارها این رو ما تأکید کردیم، خود بینندگان دیدن که زمانی که اینها خواستن مناظره ای انجام بشه اتفاقا این شبکه جهانی حضرت ولی عصر بوده که بسیار استقبال کرده از این دعوت ها، خودش پیش قدم شده، خودش شروع کرده این هماهنگی ها رو انجام بده. همین چند وقت پیش باز یک جریانی اتفاق افتاده بود و شما حتما همه شما هم حالا دیگه بس نمیدم اون رو، حتما همه شما همین مناظره رو در شبکه جهانی حضرت ولی عصر مشاهده کردین، کما اینکه سابقا هم همین جور بوده. حالا جدیدا اینها پا شدن اومدن گفتن که بله نه اینها قبلی‌ها رو بریزین دور، از اول ما یه نفر رو آوردیم به نام احمد الکاتب، بیاین با این آقا مناظره بکنین. خب بابا حالا قبلی‌ها بوده، سابقه قبلی‌ها رو شما نگاه بکنین ببینین آیا الان روتون میشه دوباره بخواین بیاین هماورد طلبی بکنین و دوباره بر این کوس جنگ به قول خودتون بکوبین. خب بابا نتیجه واضحه، یک بار از این کرده خودتون حداقل پشیمان بشین. کما اینکه یکی از این حرکت‌هایی که انجام شده بود و عزیزانی که پیگیر برنامه بودند شاید مستحضر باشند که یک فردی بود به نام عبدالله حیدری که ایشون هم اتفاقا بسیار این دعوت به مناظره و اینکه هماورد طلبی و این صحبت ها رو بسیار زیاد انجام میداد و درخواست میکرد که این مناظره خلاصه انجام بشه، اما به عاقبتی که نباید دچار شد. حالا الحمدلله حضرت عالی هم
حضرت عالی اشاره کردید. خب اینها ما برای مناظره، این سیره انبیاست، انبیا از حضرت آدم گرفته تا رسول اکرم در قرآن مناظراتشون را آوردن، حتی قبل از حضرت آدم مناظره خدای عالم با شیطان
بله.
خیلی قشنگ و زیبا آورده نبی مکرم انا او ایاکم علی هدن او ضلال مبین، بیایید یا شما گمراهید ما در هدایت، شما را هدایت کنیم، یا شما در هدایتید نستجیر بالله ما گمراهی ما را دیم. یعنی از این بالاتر که دیگه ما نداریم. رسول اکرمی که اشرف انبیاست
قرآن هم بگه اد الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این سیره انبیا بوده. سیره ائمه علیهم السلام هم یکی از دغدغه های ائمه علیهم السلام تربیت نیروهای توانمند برای مناظره بوده. در مورد شک شبهه نیست، ما مفصل اینها را توضیح دادیم. خب این آقایان یک زمانی رفتن اون عبدالرحمن دمشقیه را آوردن. اتفاقا جالب از همین روزها بود، یعنی دهه فجر بود، نزدیک 22 بهمن هم بود، ایشون آمد در این شبکه وهابی کلمه بله ما آماده هستیم برای مناظره و چنین چنان، انشاءالله ما یک روزی بیاییم در میدان آزادی تهران اونجا سخنرانی کنیم. و من هم غروب شب 22 بهمن بود، برنامه داشتم، گفتم آقای عبدالرحمن دمشقیه این حضور خلاصه میلیونی مردم در خیابانها مشت محکمی به دهان شما زد و این راهپیمایی انبوه مردم به شما اعلام کرد، اگر کسی بخواد به طرف خاک ایران چپ نگاه کنه چشمش در می آوریم و چشمش رو به سگهای ولگرد بیابان میندازیم جلوش بخورن. و این دیگه آقا رسوا شد و بعضی از دوستان مطالبی دیگه دومش گذاشت به
کولشو
در رفت. رفتن بعد از عثمان الخمیس رو آوردن. خب عثمان الخمیس رو حضرت آیت الله کورانی ما در خدمتشون بودیم و مطالبی بیان کرد که ایشون هم پا به فرار گذاشت. رفتن آقای دلعیمی را آوردن، اون هم نتونست فرار کرد. حالا رفتن سراغ احمد الکاتب. خب آقا ما ایشون را آوردیم برای مناظره و حالا معمولا اینا روششون این هست که میان یک کسی را، حالا یا به نام عالم شیعه، به نام حجت الاسلام و غیره، که از خودشون باشه، بیارن اونجا یک مناظره صورت بگیره و این هم بهشن میگن چی بگه و چه نگه و میگن آقا ما پیروز شدیم. آقا اینها راست میگن، ما هیچ حرفی نداریم. آوردید آقای احمد الکاتب رو، هر کس رو بیارید شما، ما آمادگی داریم برای مناظره ولی شبکه به شبکه و مجری هم ما باشیم نه شما، که هر کجا دلتون خواست قطع کنید، هر کجا دلتون خواست بخواهید دخالت کنید. همین آقای احمد الکاتب میخواد بیاد، ما آمادگی داریم.
از همون ابتدا که اعلام کردن، تک تک کارشناسان در جلوی چشم همه بینندگان اعلام کردند که ما چنین آمادگی داریم. اما همون جور که دیشب هم حاج آقای روستایی اشاره فرمودند، یک بار هم اینها تماس نگرفتند که بخوان هماهنگی فنی انجام بدن و اینها، صرفا یک بیان
اینها برای شما عرض کنم. میان خوب همین آقای احمد الکاتب یکی از این دوستان ما نقل میکرد، ما در مکه، این قضیه من تو ذهنم از 84 یا 85 بود، گفت ما با برادر ایشون که اهل لار هستن رفته بودیم، دیدیم عربستان سعودی یک ساختمانی مثل قصر بیشون داده. برادرش رفت اونجا پیشش رو گفت احمد تو آبروی خانوادگی ما را بردی با این کارهات، حیثیت ما را به باد دادی، ما را سرفکنده کردی. و بعد ایشونی که شاهد بود برای من نقل کرد از علما، گفت این برادرشون آب دهنش و تو دهنش خلاصه جمع کرد یک توف مفصلی به صورت احمد الکاتب انداخت که کل صورتش رو آب دهن او گرفت و آمد بیرون. خب شما اگر واقعا راست میگوند با همون برادرت همونجا قانع میکردی برادرت هم خب هدایت میکرده دیگه، این که چیز نیست. یا مثلا شما جناب آقای عبدالله حیدری همیشه میگفت آقا من با نمیدونم آیت الله ناصر مکارم شیرازی مناظره کردم، محکوم کردم، آیت الله شیخ حسین نوری مناظره کردم. اتفاقا ما اون زمانی هم که ایشون میگه من با هم دوتا بزرگوار با هم در مکه و مدینه بودیم ما. بله برای شما عرض کنم. بعد نمیدونم با مصباح یزدی مناظره کردم، با جعفر سبحانی مناظره کردم. ما اعلام کردیم آقا ما که ندیدیم اینها را، فیلمی هم که از اینها نگرفتید شما، صوتی هم ندارید که شما، ما از شاگردان این بزرگواران هستیم، شما بیایید با خود ما مناظره کنید مردم ببینن دیگه. شما وقتی با استاد مناظره کردید دیگه شاگرد دیگه مناظره کردن خیلی راحت هست. خب ایشون ابتدا آمد گفت نمیدونم در رابطه با ازدواج ام کلثوم با عمر ابن الخطاب مناظره کنیم، بعد اومد گفت نه آقا این دیگه مسئله تاریخی است، بعد آمد گفت در رابطه با خلاصه امامت علی در قرآن مناظره کنیم. ما هم اعلام آمادگی کردیم. بعد یک جایی رسید که واقعا من شرمنده هستم. حالا
اگر حالا نمیدونم عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنن اگر توی آرشیو این فیلم ها رو چیزی ازشون دارند، اگر بله امکانش هست اینها رو پخش بکنن، بینندگان عزیز هم مستحضر باشن و ببینن
کجا رسید.
بله به کجا رسید. اگر آماده هستن بله با هم میبینیم این کلیپ ها رو. بسیار خوب، حالا تا آماده بشند این کلیپ ها که عزیزان اتاق فرمان زحمتشو بکشن و بسیار خوب بله حالا کلیپ ها رو با هم میبینیم.
این مجری ایشون هم که میفرمود که آقا این آقای حیدری از عکس شما میترسه، راست میگه، در این که من از جناب آیت الله قزوینی میترسم، از خود ایشون، از عکس ایشون، بنابراین بنده واقعا از آیت الله قزوینی میترسم و حقیقتا از افرادی مثل ایشون میترسم، بنابراین مناظره رو در رو بنده با ایشون نمیتونم بشینم، میترسم حقیقتش. چنان پاورجا به امید خداوند با جناب آیت الله محمد حسینی قزوینی برای مناظره آمادگی کامل دارم. به هر حال الان بنده ادعای مناظره فعلا نکردم، یک بار ادعای مناظره سال گذشته، دو سال گذشته کردم با آقای قزوینی، اما میفرمایند که شما خودتان را با اینها درگیر نکنید، با این مسائل درگیر نکنید. بعضی ها را والله من نمیشناسم، بعضی عزیزان از طریق ایمیل شبکه تماس میگیرن، لطف میکنن و بعضی دیگر از دور و نزدیک با تماس های مختلف. مناظره رو در رو بنده با ایشون نمیتونم بشینم، میترسم حقیقتش.
و مدیر کلمه به من گفته بود که بعد از اعلام انصراف آقای حیدری من خیلی ناراحت شدم و اصلا شب خوابم نبرده. و مدیر کلمه به من گفته بود که بعد از اعلام انصراف آقای حیدری من خیلی ناراحت شدم و اصلا شب خوابم نبرده.
نداره باور کنید، من اگه بودم از خجالت آب میشدم میرفتم تو زمین که آخه چرا من باید خودم بگم مناظره باز خودم فرار کنم.
بله این همه اون چیزی بود که حالا خود حضرت استاد از گفتن اینها به صراحت ابا داشتند و الحمدلله خودتون مستقیما از زبان خود همینها، از شبکه خود همینها دیدید. حالا اصطلاحا میگن لاف در قلیبی غریبی چرا میزنین وقتی که میدونین که بعداً به چنین عاقبت‌هایی و به چنین نتایجی منجر میشه این لاف زدن‌های شما. در خدمتتون هستیم.
بله من واقعاً تأسف میخورم از اینها، میگن به قول معروف مارگزیده از ریسمان سیاسفید میترسه یا المومنو قال مؤمن از دوبار یک سولاخ گزیده نمیشه و اینا چند بار گزیده شدن ولی باز نمیدونم با چه روی خلاصه دنبال این هستن. و خب یک کلیپی هم این آقای هاشمی پخش کرده، ظاهرا اون روز که پخش کردن از شبکه هم دوستان دیدن. بله ایشون با 300 نفر و چند صد نفر مناظره کرده، نتونستن جواب بدن غیره ما که ندیدیم. اینم یک ادعاست مثل جناب آقای حیدری که ادعا کرد و آخرش هم منجر به این قضیه شد. و خب ایشون یک کتابی نوشته و مدعی است که من کتابم 100 نفر جواب دادن، این اهمیت کتاب من رو نشان میده. خب باب و بها و حسین علی بابم برهام یک کتابی نوشتن شاید 500 نفر جواب دادن، این دلیل بر اینکه کتاب ایشون کتاب محکمیه. خب آیات شیطانی رو صدها نفر جواب دادن، این دلیل بر این است که کتاب من خیلی مهم بوده. خب اصلا شما اصلا من متاسفم از این شبکه ها، ایشون اصلا کل معتقدات اهل سنت رو در اون کتابش زیر سوال میبره، فقط معتقدات شیعه نیست، اصلا معتقدات اهل سنت رو در این آثارش زیر سوال میبره. حالا وقتی بنا شد مناظره بشه، آثار ایشون مشخص دست ما هست، دست دوستان ما هست، ما آمادگی داریم حالا ببینیم که سرنوشت ایشون چه خواهد شد. و بهترین قضاوت کننده هم بینندگان عزیز هستند و بهترین داور هم این عزیزان هستند. ما نباید دیگه همونطور که تو این قضیه جناب آقای حیدری دیگه داوری همه کردن و قطعاً هم بینندگان عزیز ما که اون زمان در قضایا بودن یادشون بود، اینم یک تداعی شد.
الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. و الحمدلله باز هم همه ما دیدیم و شنیدیم این مناظره طلبی ها رو که البته بارها و بارها مسئولان شبکه و همچنین کارشناسان شبکه متواضعانه، که حقیقتا میگم متواضعانه چون که شأنشون عجل هست، از این که بخوان به یاوه‌گویی های بسیاری از اینها بخوان پاسخگو باشند، اما خودشون به استقبال اینها میرفتند، اما متاسفانه ما پاسخی از اون طرف دریافت نکردیم. بسیار خوب عزیزان، همونجور که مستحضر هستید، این تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیار همه شما حضرات هست و هر زمانی که اراده بکنین میتونین تماس بگیرین با شبکه خودتون. انشالله ما صدای شما رو داخل شبکه خواهیم شنید و سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. یک بحثی ناتمام مونده بود از جلسه پیش، انشالله این بحث رو پی بگیریم و بعد از اون بریم سراغ تماس ها و بتونیم در خدمت همه شما عزیزان باشیم. حضرت استاد، ما جلسه پیش یک اشاره‌ای شد به این مطلب که الان با این تفکر سلفیت و وهابیتی مواجه هستیم که اینها می‌گردن آیات قرآنی که ناظر به کفار هست، ناظر به مشرکین هست، اون هم آیاتی که دعوت می‌کنه به قتال، دعوت می‌کنه به جهاد با اینها، بارها و بارها اینها رو مطرح می‌کنن، کما اینکه توی همین برنامه هم عزیزان بیننده هم دیدند که دقیقاً میان تطبیق میدن شیعه رو بر همون کفار و بعد از اون تمامی اون احکام رو که حالا تکفیر ابتداش هست، بعد از اون حکم به وجوب قتل اینها و بالاخره هر تبعاتی رو که بارها و بارها بدتر از همون جریانات هستند بر شیعیان بار میکنند. این بحث ما جلسه پیش ناتمام موند، بسیار ممنون میشیم اگر این رو هم تکمیل بفرمایید.
خواهش میکنم. اینکه این آقایان میان آیاتی که در حق کفار و مشرکین هست اینها رو در حق مسلمان ها به ویژه شیعه تطبیق میکنن، ما خب آیات قرآن رو آوردیم، گفتیم این آقایان بیان آیات، مشکل آقایان این هست که یک آیه را میگیرن آیات دیگر رو رها میکنن، چون قرآن کتاب تربیتی است، یک قرآن پژوهشی علمی که نیست، از یک بای بسم الله شروع کنه تا تا اتمد برای شما یک کتاب فقهی اصولی برای شما عرض کنم، اینها نیست. به مناسبتی که پیش میاد خدای عالم آیات نازل میکنه برای بیداری مسلمان ها، تنبه مسلمان ها، یک آیه را چندین بار در قرآن یک قضایا را تکرار میکنه. هدف قرآن این هست که مسلمان ها را به بالاترین مرتبه کمال برساند، ولذا اگر ما بیاییم یک آیه را بگیریم آیات دیگر را رها کنیم، این در حقیقت جفا در حق قرآن هست. و نکته دیگری که الان حضرت عالی هم اشاره کردید، یکی از مشکلات اساسی اینها اینه، من حتی مناظره‌ای که با جناب آقای آل شیخ سال 82 داشتم در طائف، خب با ایشون ما گفتم آقا شما به چه دلیل میگید شیعه مشرک هست، دلیل شما چیه؟ خب اینها رو بیان کنید برای ما. خب مفصلم بود، حالا اون جلسه یک اشارات من داشتم. خب ایشون آمد همین آیات رو خواند که آقا ان الذين يدعون من دون الله نمیدونم عباد امثالكم، عبارت هایی که در قرآن هست در رابطه با بت پرستاست، گفت آقا اینها دلیل بر این هست که شیعه ها اهل قبور را عبادت می کنند و اینها را می خوانند و خواندن مرده ها شرک و کفر. ما خب بحثمون خیلی باشون طول کشید و حدود نزدیک یک ساعت اینها، عاقبت هم ما سوالاتی کردیم، ایشون از پاسخ ما عاجز ماند، به طوری که معاونینشون اعتراض کردند که این نحوه مناظره نیست. بله، و من چند جلسه قبل بود این آقا سعید، حالا من نمیدونم ایشون میگه من شیعه هستم، حالا ما هم نمیگیم تو شیعه نیستی، چون قرآن میگه اگر کسی آمد گفت من مسلمان هستم نگید تو مسلمان نیستی، و حالا چه شیعه ای هستن، معمولا ایشون میاد بعضی از مطالبی که فرمایش میفرمایند همین حرفای وهابیته. بله. حالا از این قرآنیان بدتر از وهابی هستن ایشون، از اونا متأثر شدن یا از وهابیت متأثر شدن، یا نه شبهاتی در ذهن ایشون هست دارن مطرح میکنن. خب الان شما، من همین آیه که دیگه خب آخرین چیز بود دیگه، جلسه ای بود که ایشون آمدن دیگه، شب یک شنبه، شب دوشنبه دیگه ایشون رو ما زیارت نکردیم. ایشون آمدن آیه 40 سوره فاطر را مطرح کردن، قل ارئیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، که شما دارید میگید یا علی، علی کجا را خلق کرده؟ آسمان را، زمین را خلق کرده. خب برادر بزرگوارم، شما برو ببین اصلا این آیه در رابطه با چه کسانیه؟ این آیه در رابطه با بت پرستا و مشرکین نازل شده، شما دارید این رو میخواد تطبیق بدید با عقاید شیعه و مسلمان ها. خب از اون طرف من فتاوای مراجع رو آوردم که یا علی گفتن از ائمه مستقیم حاجت خواستن، این هیچ اشکالی ندارد. فتاوای بزرگان آیات زام خویی، شیخ جواد تبریزی، سیستانی و دیگران را ما آوردیم، گفتم اگر شیعه هستیم این دیگه فتاوای مراجع ما هست. و یا همین آیه‌ای که ایشون آورده، این تفسیر چیز رو ما اون هفته نشان دادیم، تفسیر طبری جلد 19، همین آیه 40 سوره فاطر را ایشون میگه تعبدون من دون الله و ان یشرکوا بالله الاوثان والاصنام. این آیه در حق بت‌ها برای شما بت پرستا نازل شده. آخه این چه ربطی به عقاید شیعه دارد برادر بزرگوارم؟ شما حداقل برو یه دو تا تفسیر شیعه را قبول نداری، برو تفسیر اهل سنت رو شما ببین، حتی تفسیر امام قرطبی متوفای 671 جلد 14. خب خیلی به صراحت میگه اخبرونی ان شرکائکم الذین تدعون من دون الله اعبدتموهم، بعدشون وکان فی هذا رد علی من عبد غیر الله، اینهایی که غیر از خدا را عبادت میکنن. آیا وقتی ما میگیم یا علی نستجیر بالله، علی را عبادت میکنیم یا علی را مظهر قدرت الهی میدانیم؟ که خدای عالم همان طوری که به حضرت عیسی قدرت عنایت دار کرده، مرده زنده میکند. صفت خدایی دارد دیگه، مرده زنده کردن از صفات الهی دیگه. کور مادرزاد شفا میدهد و امثال این، از گل به صورت پرنده درست میکنه، فوت میکنه و میپرد. یعنی خلق کردن، شفا دادن، مرد زنده کردن را خدای عالم به حضرت عیسی داده. خب اگر یک همچه قدرتی به حضرت امیر داده باشد، این کفر شرکه. از امام جوادی کسی میاد سوال میکنه که ابن رسول الله، شنیدیم شما گفتید ما اعلم به تمام آسمانیان، زمینیان، حتی تمام بهشتیان و جهنمیان رو ما میشناسیم. حضرت یک سوالی کرد، گفت آیا خدای عالم قدرت دارد این علم را به یک پشه لاغری بدهد یا قدرت ندارد؟ این مان توش بگه من قدرت ندارد خدا، خب منکر قدرت خداست. اگر بگه قدرت دارد، بعد حضرت فرمود من در پیش خدای عالم از یک پشه عزیزتر و گرامی هستم. یا مثلا اینها خیلی روی این آیه 106 سوره یونس، ولا تدع من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک، غیر خدا را نخوانید که اینا نه نفعی دارن برای شما و نه ضرری دارن. خب ببینید همین آیه را بغوی در تفسیرش میاره که ایشون در اینجا به صراحت میگه ولا تدعو، یعنی ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ان اتعته ولا يضرك ان اسیت و ان فعلت فعبدت غیر الله. خطاب به پیغمبره. در جامع الاحکام آقای قرطبی لا تدعو ای لا تعبد ای عبدت غیر الله. خب ببینید اینجا کلمه تدعو به معنای تعبد هست. آقا چرا میایید؟ این آیه‌ای که در رابطه با عبادت بت‌ها و بت‌پرستاست بدون اینکه به مراجع تفسیری حتی اهل سنت نگاه کنید شما. من تمام این اون دفعه مرز کردم آیاتی که واژه من دون الله آمده همه را جمع کردیم. مشخص حدود 10-15 تا بیشتر آیه نیست و تفاسیر اهل سنت هم کنارش آوردیم که آقا اینا در رابطه با مشرکین بت پرستا بوده. چرا شما میایید این آیاتی که در حق بت ها هست میگه خب اونها هم بت هاشون رو پیش خدا شفیع می‌بردن، شما ائمه را شفیع میبرید. بابا اونها میگه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. بابا یک جو تدبر کنید شما یک جو فکر کنید. میگه ما این بت‌ها را عبادت می‌کنیم تا در نزد خدا شفیع باشن برای ما. چون اونها بت‌ها را شفیع می‌بردن شما هم ائمه را شفیع می‌برید، پس شما مشرک هستید. آقا با قرآن به چه زبانی بگه؟ به چه زبانی بگه برای شما؟ و ما نعبدهم الا لیق اینها را ما عبادت نمی‌کنیم مگر اینکه در نزد خدا شفاعت کنه. بابا کدام شیعه هست که وقتی میره خدمت امام هشتم امام حسین امیرالمومنین بیاد بگه مثلا یا علی من تو را عبادت میکنم نستجیر بالله پیش خدای عالم شفاعت کنه. شما حتی همون پیرزن روستایی که حتی یک کلمه هم درس نخوانده ازش سوال کنه مادر اومدی اینجا از امام رضا حاجت میخوای یا شفیع قرار بدی داری عبادت میکنی او را، همونجا اگر کفشش داخل پلاستیکش باشه در میاره سر کله شما دهن شما رو پر از خون میکنه. این چه غلط اضافی شما دارید میکنید؟ اینها بندگان صالح و مخلص خدا بودن و هستند و ما روی این که اینها پیش خدا یالم آبرو دارن عزت دارند و قدرت خدا به اینها داده، ما چون اینها بنده صالح خدا هستن ما داریم از اینها حاجت میخوام، اینها را واسطه قرار میدیم، اینها را شفیع قرار میدیم. این در حقیقت البته حرف در اینجا جناب آقای مرشدی خیلی من زیاد دارم، حالا فرصت نیست، حالا شاید مناسبتی پیش بیاد ما یه مقداری در این زمینه بیشتر باید توضیح بدیم که این آقایان این آیات قرآنی که در حق بت‌ها و امثال این آمده اینها رو یه مقداری حواسشون جمع بشه نیان بر مسلمان‌ها تطبیق بدن. یعنی این بحث شیعه که نیست. الان شما ببینید قبر امام ابو حنیفه در بغداد همون نزدیکی قبر مرقد مطهر کاظمین هست، خب این همه مسلمان‌ها اهل سنت میرن اونجا و متوسل میشن. بابا خود امام شافعی میگه ظاهرا اگر شما من هر وقت مشکلی برام پیش میاد میرم در کنار مثلا قبر امام ابو حنیفه متوسل میشم حاجتم. بابا این دیگه مربوط به شیعه نیست، شما دارید با این کارتون کل مسلمان های جهان رو غیر از یه 4 تا وهابی همه را
تکفیر
میکنه. بله
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم آقا، الحمدلله از محضرتون و این هم باز به برکت حالا حضرت استاد میگن عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد، این تماسی بود که آقا سعید گرفتن و حتما امشب هم منتظرشون هستیم انشالله اگر شد صداشون رو بشنویم. و حالا یک قبل از اینکه فاصله ای بگیریم از عزیزان اتاق فرمان خواهش میکنیم اگر مقدور هست، نمیدونم زمانی که ایمیل هم فرستاده میشه باید این یه پیام دیلیور رو یه حالا یا در تعبیر خود ایمیلیش یه سنت میاد اونجا، اگر این فرستاده شده و این فرستادن موفق بوده یعنی به خود ایمیل مقصد معتبر بوده و اونها گرفتن، اگر امکانش هست این رو نشون بدم ببینیم این سنت شده یا نه؟ بله. آها. بسیار خب. بله الان همین جوری که همه عزیزان هم مشاهده میکنن این ایمیل رفته توی بخش سنت. اگر این فرستاده نشه در قسمت سنت قرار نمیگیره. بله گیرنده هم خب عزیزان همه مشاهده میکنن که دقیقا همون ایمیلی هست که خود مکتب نجف این رو به رسمیت میشناسه و با عنوان ایمیل خودشون این رو معرفی میکنن. پس دیگه این هم ارسال شده و رسیده هم به دستشون که حالا ما منتظر هستیم که بله بسیار خوب. حالا همون جور که در برنامه هم مشاهده کردین این هم متن فارسیش فرستاده شده و هم بالاخره حالا اون مکتب نجف هست و اینها بالاخره تک تک راه ها رو باید بست. به زبان عربی هم این ارسال شده، یعنی دو زبانه این در دو تا ایمیل ارسال شده و همه شما هم مشاهده کردین. پس ما منتظر هستیم مکتب نجف تا انشالله این هماهنگی انجام بشه و قطعا این مناظره انجام خواهد شد اگر شما بخواهید. اما اگر شما فرار رو برقرار ترجیح بدین باز هم خب این برای ما باز هم نتیجه بخش خواهد بود و ما نتیجه رو همان گونه که همه بینندگان هم میتونن قضاوت بکنن، ما هم همین قضاوت رو که قضاوت فرار از جانب شما هست قطعاً این نتیجه رو خواهیم گرفت. بسیار خوب، یک میان برنامه ببینیم و برگردیم تماس‌های شما عزیزان.
دن رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دن رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا
کافنون گفت علی رکن و ستون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا
وفا گفت علی قاره هرا گفت علی، وفا گفت علی قاره هرا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی حور و ملک گفت علی، نه فلک گفت علی حور و ملک گفت علی، هر که از سفره حق خورد نمک گفت علی، هر که از سفره حق خورد نمک.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تایم آخر برنامه هست و این تایم مختص به شماست، این فرصت مختص به شما عزیزان هست که انشاءالله تماس میگیرین و ما هم پاسخگوی سوالات همه شما عزیزان انشاءالله خواهیم بود. آقا مهدی جوادی نیک از بیرجند تماس گرفتن، در خدمتتون هستیم. آقا مهدی بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
از ارادت شب شما بخیر، سلام دارم خدمت شما مجری محترم و استاد عزیز جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین ان شاء الله.
در خدمتتون هستیم آقای جوادی.
ممنون متشکرم. بعضی که آجاقا فرمودن آجاقا ما در بیرزن
بلندتر صحبت بفرمایید که صداتون رو ما کاملا بشنویم داخل استودیو. بفرمایید.
بحث توسل آجاقا ما در بیرجن با دو سه نفر از دوستان صحبتهایی داشتم، بحثهایی داشتیم، حالا نمیشه گفت مناظره، ولی خب با هم دیگه سر کار نشسته بودیم، یه صحبتهایی با بچه های اهل سنت داشتیم. بعد اینا یه بحثایی شد، گفتن آقا چرا شما درخواست میکنین از امام رضا که به دادتون برسه، با حالی که میشه گفت آقا به من گفت میگه شما از خدا چرا درخواست نمی‌کنی مستقیم، با حالی که خداوند گفته علیه السلام به کف عبده، خداوند گفته من کافیم برای بنده، شما چرا از امام رضا دارین درخواست میکنین، چرا از اماماتون درخواست میکنین؟ گفتم شما دعای توسل ما رو تا حالا دیدی یا نه؟ گفت که نه. یک کتاب دعا مفاتیح توی ماشین داشتم، براش باز کردم، گفتم برادر اینو ببین، این دعای توسله، تو این نقطه چی نوشته؟ حالا عربی خون میگه، نوشته یا وجیهن اندالله. گفتم احسن، معنیشم بخون. گفته ای آبرومند در نزد خداوند. یعنی چی؟ یعنی شما در نزد خداوند آبرومند، شفاعت کن ما را، اشفه لنا اندالله، شما شفاعت ما رو بکن در نزد خداوند. حالا به نظره ما در این دعای توسل از امام رضا درخواست کردیم یا از خداوند؟ یه مقداری فکر فروخت رفت، حقیقتش با خودش میگه که والا به ما که حالا اینجوری گفتن، یعنی شما از امام رضا، میگم آقا گفتن رو برش کن، الان اینجا کتاب ما هست دیگه، این مفاتیح ما هست، این دعای توسلی که ما داریم بالاخره هر هفته داریم اینو میخونیم، شما این معنیشو الان دارم بخون. میگه خب اینجا نوشتین یا وجیهن عند الله، یعنی ای آبرومند در نزد خدا. گفتم تبارک الله، احسن. ما میگیم آبرومندی شما در نزد خداوند، شما شفاعت ما رو بکن. ما که نگفتیم امام رضا شما بیا ما رو شفا بده، شما بیا مشکل ما رو مستقیم حل کن. این بحثا رو داشتیم ما جا، اگر بنده خدایی چی مون دیگه چی بگه؟ گفت والله ما که تا حالا فقط به ما گفتن اینا مستقیم از امام رضا درخواست میکنن، اینا اصلا به خدا کاری ندارن. و الحمدلله من با یک تیکه خیلی کوچیک از این دعای توسل این بنده خدا قانع شد و مشکلش حل شد الحمدلله.
بسیار خوب آقای جوادی، انشالله حالا ما تماسهای بعدی رو هم وصل خواهیم کرد، اما حالا اجمالا حتما منتظر پاسخ باشید که حضرت استاد بارها تأکید فرمودن خب بالاخره شما در اون مقام صحبت کردن با این روش تونستین حالت اقناعی رو پیش بگیرین، اما مذهب شیعه و معتقدات ما اتفاقا چیزی فراتر از این هم هست، حالا حتما با دیدن اینها شما هم دلتون بیشتر هم شاد خواهد شد، حتما منتظر باشین تا پاسخ رو از حضرت استاد هم خواهیم شنید. آقای عبدالرضا از خرم‌آباد پشت خط هستند. آقای عبدالرضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما ای مرعشی بزرگوار و همچنین حضرت استاد آیت الله قزوینی حفظه الله.
علیکم و رحمت الله.
تشکر از شبکه خیلی خوبتون.
سلامت باشید، در خدمتتون
هستم. در مناظر، حالا نمیشه گفت مناظر، در صحبتایی که با یکی از دوستان اهل سنتمون داشتیم به یک موردی برخوردیم. این بزرگوار سوال پرسید اگر شما قائل نیستید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم السلام اینها علم غیب داشتن، و ما هم گفتیم که بله، ما معتقدیم که اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر اکرم علم غیب داشتن. و سوال ایشون این بود که سوال بنده هم شد، پس چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با وجود علم غیب نسبت به ذات اشخاصی که پس از ایشون به خلافت رو قصد کردن، ایشون رو در اینها رو در کنار خودشون نگه داشتن و هیچ وقت اینها رو طرد نکردن و هیچ وقت نسبت به اینها صحبتی نکردن که جامعه مسلمین بعد از پیغمبر بتونن اینها رو بشناسن؟ خیلی ممنون و متشکر میشم اگر جوابم رو بدید.
سلامت باشید، خیلی ممنون از تماس شما و عبدالرضا که از خرم‌آباد با ما همراه بودین، انشالله منتظر باشین پاسخ رو مستدلن از حضرت استاد خواهیم شنید. جناب آقای نارویی از کرمانشاه پشت خط هستند. بله از ایران شهر عذرخواهی میکنم. آقای نارویی عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خدمت شما سلام عرض میکنم، مدیر محترم و همچنین خدمت حاجی آقا سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
ما یه سوال داشتم حاجی آقا از شما، این فردای قیامت در صحرای محشر خداوند به نامه اعمال انسان رسیدگی میکنن یا فرشتگان؟
بله، خداوند رسیدگی میکنن یا فرشتگان. خب دیگه چه سوالی؟
بعد من در یک برنامه حاج آقا گفتن که خداوند فردای قیامت به هر کدوم از ائمه یک گروه از انسانها را میده که شما برید و از اونها حساب رسی کنید. آیا همچین چیز حقیقت داره؟
بله بسیار خوب، انشالله پاسخ شما هم داده خواهد شد توسط حضرت استاد. تشکر میکنیم آقای نارویی. اگر صحبت دیگه ای نیست؟
صحبت من درباره برنامه‌ای که هفته قبل من داشتم حاج آقا در مورد سینزری و عزاداری، یک مطالبی گفتن که بعد از وفات پیامبر یک عده کارهایی رو انجام دادن و جواب درستی ندادن در مورد سینزری و عزاداری.
آقای نارویی عزیز، برنامه رو تا انتها مشاهده کردین، حضرت استاد مفصلن هم نسبت به عزاداری و هم نسبت به سینه زنی از خود کتاب های کاری به کتب شیعه اصلا نداشتیم دیگه در برنامه قبل. اتفاقا سوال بسیار به جایی هم بود، سوال بسیاری از شیعیان هم ممکنه بوده باشه که آیا بالاخره اینها صرفا تعظیم شعائر هست یا اینکه واقعا ما در کتب هم چیزی داریم راجع بهشون. حالا ما الحمدلله هم عزاداری هم سینه زنی رو از تمام کتاب‌های خود اهل سنت نشون دادیم، همه بینندگان دیدن. شما تا انتهای برنامه رو همراهی کردین؟
ام المؤمنین عایشه یک عملی رو انجام دادن که ولی ما اهل سنت نمیگیم حتما اون عمل ایشون مورد قبول هست، ولی نمیدونم شما چطور که عایشه رو قبول ندارید و مثلا میگید که سینه‌زنی و عزاداری عایشه انجام داده ما هم باید انجام بدیم.
خب نه، الان یک فردی که شیعیان که قبول دارن این که بحث سرش نیست، بس شبهه اینه که آیا سنی ها هم این رو قبول دارن یا نه. خب وقتی که فعل ام المؤمنین اهل سنت باشه، آیا دیگه خب این اشکال شما که بزرگتر میشه اگه بخوایم اینجوری بگیم. یعنی اگر فعل ام المؤمنین عایشه باشد به عقیده اهل سنت، خب این که دیگه ما داریم تأسیس میکنیم به اون برنامه، اگر دیگه اشکالی نباید پیش بیاد.
هر کی زده یه عملی رو انجام داده، ما نباید اون عملو بریم ملا قرار بدیم که مثلا چطور ام المؤمنین عایشه این کارو کرده. ما باید
اشکال نداره. اشکال نداره، پس ما بپذیریم که ام المؤمنین عایشه بالاخره اشتباه کرده دیگه.
ام المؤمنین
بله
تو ما مسلمان ها به قول واقعه تا میگه 207 الان هر کس داره عزاداری میکنه، اول برای حضرت حمزه عزاداری میکنن، بعد برای مرده خودشون عزاداری میکنن. یعنی شما تمام مسلمان های قرن اول دوم سوم را باید همه را مشرک بدانید دیگه. از اون طرف شما میگید خذو ثلث دینکم ان همیرا، دو سومه برای شما عرض کنم دینتون را از عایشه بگیرید و سیره صحابه را شما مثل سیره پیغمبر میدانید، سنت صحابه را مثل سنت صحابه میدانید، سنت صحابه را سنت پیغمبر میدانید. یعنی شما براتون فرقی نمی کند سنت مال سنت پیغمبر باشد یا سنت صحابه باشد، هر دو از دیدگاه علمای شما یکیه جناب آقای نارویی عزیز، یعنی هیچ تفاوتی ندارد.
بله بسیار خوب، حالا انشاءالله های نارویی به سوالات ابتدایی شما پاسخ خواهیم داد. تشکر میکنیم از تماستون.
ممنون، تشکر میکنم.
سلامت باشید. بله اگر فرصت، بسیار خوب. بله آقای بهادوری از کرج هم پشت خط هستند. آقای بهادوری بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی، دو سید بزرگوار. اسد الله ایامکم سعید. چون وقتش من خیلی سریع بگم حضرت آقا، خب دو هفته قبل بحث راجع به وسیله سوره قرآن میفرمایید است به ما یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه وسیله. یعنی چی؟ یعنی عمل کردن به تمام فراهیم الهی در تمام زندگی، همه کارهایی که موجب رضای خدا می باشد و دوری از تمام کارهایی که موجب خشم و عذاب خداست، از اون کارها پرهیز کنه میشه وسیله. حالا اگر ما یک عنصر مقدس، یک وجه اندالله که پیش خدا مقربه، آبرو داره، اگر این رو پیش خدا واسطه قرار بدیم چه مانعی داره؟ چون دوست داریم زودتر به نتیجه برسیم. اگر اینا قبول ندارن پس میگه وسیله بیاری، یعنی نستجیل بلا کادو ببریم پیش خدا.
نه اینجور نیست. از یه طرفی هم قرآن می‌فرماید یا ابانا استغفرنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. فرزندان یعقوب پیامبر نبودن، ولی یعقوب که پیغمبر خدا بود علیه السلام، که پیامبر اسلام پیامبر بود یا نبود، با نگاه مد میخوایم نگاه کنیم. پسران یعقوب اومدن پیش پدر گفتن یا ابانا، ای پدر تو برای ما استغفار کن، مگه ما در قرآن نداریم که خودت هم بروید برای خودتون استغفار کنی؟ استغفرنا ذنوبنا، ای پدر تو برای ما استغفار کن ذنوب ما رو. خب خودت کون گناه کردید، برید پیش خدا توبه کنی، چرا سراغ پدر اومدی؟ توسل یعنی این. پسران یعقوب میتونستن برن از خدا بخوان که توبه اونها رو قبول کنن، ولی آمدن پیش حضرت یعقوب یک راه میانبر، یعنی یه سری که توبهشون قبول بشه. در ثانی میشه بعد قلعه وسیله. آقایون میگه خب در سنت نیست. آقا داستان ابولبابه، استوانه ابولبابه که در مسجد نبوی هست، که آقایون وهابی از خودتون سوال نکردید که این تابلو برای چی نصب شده؟ سواد ندارید، فاجعتا اطلاع ندارید. چون ابولبابه یک سر را از پیامبر برای یهود نقل کرد، بعد پشیمان شد، اومد مسجد خودش رو بس اون ستون، گفت تا خداوند توبه من را قبول نکنه من خودم را از این ستون باز نمی کنم. به پیامبر خبر دادن، گفتن پیامبر فرمود ابولبابه باید همون روزی می اومد پیش من و از من می خواست که من واسطش بشم پیش خدای عالم. اگر همون روز ابولبابه اومد پیش من، خدا زودتر توبهش رو قبول کرده. حالا که نرفته خودش میدونه رو با خدا، من کاری ندارم باهاش. ببینید این در سنت ما اومده، در کتابای ما اومده. ستون ابولبابه هم در مسجد نبوی است، اینم در صحیح بخاریه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید، خیلی ممنون آقای بهادری. الحمدلله خب یکی از پاسخهای عزیزان رو هم دادین. آیه بازیار از یاسوج پشت خط هستند، فرصت اصلا نداریم، خیلی مختصر بفرمایید انشالله بتونیم پاسخها رو هم بدیم. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت حضرت عالی مجری محترم و حضرت استاد و تشکر از برنامه خود. من خواستم یه مطلبی بگم در خصوص این بحث، اینایی که استدلال میکنند به آیاتی از این دست که مثلا آیات قرآن داریم که فرمان مثلا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم مثلا فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، تو سوره اعراف است. یا آیاتی از این دست میگن که آقا مثلا بحث توسل و اینها به این آیات برمیگرده و طبق این آیات شرک است. ما میگیم آقا توی این آیات تدعونه بله به معنای تعبدونه هست که حضرت استاد هم قبلا فرمودن، اما من میخوام اینجا یه چیز خیلی کوتاه بگم که این آیات در واقع این من دون الله هایی که میگه، این الذین من دون الله هایی که داخل این آیات هست، اینا برمیگرده به اصنام و بت ها طبق خود قرآن. نگاه کنید یه آیه تو سوره نحل هست، خیلی آیه مهمی، آیه 20 سوره نحل میفرماید که والذین تدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. اینایی که شما میخونید هیچی خلق نمیکنن بلکه خودشون مخلوقن. ادامهش داخل آیه 21 میفرماید امواتون غیر احیائن و ما یشعرون ایان یبعثون. اینها امواتی هستن که هرگز زنده نیستن. ما در مورد ائمه اطهار اینا ثابت کردیم بابا اینا حی هستن، در این حالی که از دنیا رفتن ولی حی هستن. مثلا آیه 105 سوره مبارکه توبه میفرماید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. میگه هر کاری میخواد بکنید چون خداوند و رسولش و مؤمنین که همون ائمه اطهار هستن به معنای واقعی کلمه، اینا اعمال شما رو میبینن. این سین هم که توی این آیه هست، یه عده نگن این سین مستقبل و آینده است، این سین تحقیق هست، یعنی به حق، به حقیقت، به تحقیق اینا اعمال شما رو میبینن، شک نکنید. پس وقتی که ائمه اطهار با پیامبر در عین اینکه به اصطلاح تا امام 11 در عینی که ظاهرا به اصطلاح حیات مادی الان ندارن طبق آیات قبل ثابت کردیم و این آیه هم داره میفرماید که اینا زنده هستن، ولی این آیه سوره نحل میفرماید که این الذین من دون الله اینا امواتون غیر احیا هستن، یعنی امواتی هستن که هرگز زنده نبودن، زنده نیستن. پس این مطلب به این شکل ثابت میشه.
احسن شما مایوازیار، بسیار خوب تشکر میکنیم از تماس شما که از یاسوج همراه برنامه خودتون بودین. بسیار خوب، بریم سراغ پاسخگویی به عزیزان. خیلی مختصر، اصلا فرصت نداریم متاسفانه. آقا مهدی پرسیدند که
بله. من فقط بفهم. این عزیزمون که بحث توسل اینا رو مطرح کردن که میگن ما اونها رو واسطه قرار میدیم، ائمه را یا وجیهن عند الله اشفعلنا عند الله، من اون هفته عرض کردم ما هم واسطه قرار میدهیم هم مستقیم از اینها میخواییم. شما در مناظراتتون ببین این
دوستان مانیتور رو برن نشان بدن. کتاب گنجینه دعا و اوراد مال کیه؟ مولانا محمد عمر سربازی، که یکی از بزرگترین علمای سرشناس اهل سنت در ایرانه. غالب مولوی های استان سیستان و بلوچستان، حتی استان هرمزگان، افتخار شاگردی ایشون رو دارن. خب ایشون در اینجا گنجینه دعا و اوراد، ببینید چی میگه. میگه آقا کسی میخواد متوسل بشه شب جمعه، بعد از هر صد بار بگوید یا رسول الله اینی استجیر و بکم من ظلم فلان ابن فلانه، ای پیغمبر من به تو پناه میآورم، فخذ لی حقی من، حق من رو از این کسی که در نسبت به من ظلم کرده بگیر، واسطه هم قرار نداده. میگه آقا شما بعد از صلوات که میگید صد بار این رو بگو، خطاب به پیغمبر، مستقیم از پیغمبر میخواد، پیغمبر واسطه قرار نداده. آقا یه مدار خوب دقت کنید، آقا سعید عزیز، آقای نارویی بزرگوار، ببینید فخذ لی حقی من، پیغمبر حق من رو از علم بگیر، یعنی کسی که در حق ظلم کرده خلاصه این رو ادبش کن، یعنی مستقیم از او میخواد. و یا در کتاب توسل و نداء غیر الله، باز هم به قلم مولانا محمد عمر سربازی. خب شما ببینید همینجا میگه به قصد اعانت و استغاثه و استمداد از پیغمبر یا از هر کسی، با اعتقاد به آن که غیر الله عالم و سالم و مشکل گشاز استقلالاً، پس ندا و صدا کردن هر مخلوقی با این عقیده شرک و کفر صریح است. کاملا ما هم اینو گفتیم. کسی بیاد بگه امیرالمؤمنین مستقلا بدون ارتباط با خدا میتونه حاجت من رو بده، این شرک، ما هم قبول داریم. ولی اگر بیاد بگه چیه؟ در صورتی که ندا غیر الله از دور زن در زمانی که شرک ایم جانه، غیر الله را عالم و سامع و مستقل اعتقاد نکند، در غیر این صورت نداء غیر الله شرک نیست. میگه آقا مثلا خود او را ندا کند، صدای مرا نشنود، اما خداوند کریم او را اطلاع میدهد، یا به اذن الله برای او صدای منکشف میشود، یا به اذنه تعالی فرشته به او میرساند، اینها هیچ شرک نیست، دیگه مستقیم از معصوم خواستن هست. یا در کتاب فتاوا منبع العلوم کوهوند، بازم ایشون مال محمد عمر سربازی، ایشون هم باز با صراحت میگه آقا کسی میگه یا رسول الله و یعتقد قائله ان هذا الكلام یصل الی به واسطه الملائکه و هذا ایضا جائز، کسی داره یا رسول الله میگه، تو ایران هست، در قم، تهران، زاهدان، تبریز، میگه یا رسول الله، میگه هیچ اشکالی ندارد. این دیگه مال من از این عبارت هایی که خود بزرگان معاصر شما دارن، اصلا من نمیخوام برم از علمای قرن هفتم و هشتم بیارم. اینها میگن آقا مستقیم از پیغمبر حاجت خواستن به این نیت که خدا همچه قدرتی داده، خدا به او میشنواند، ملائکه به او میشنواند، هیچ اشکالی، شرک نیست.
احسنتم،
از این بهتر، از این واضح‌تر،
بسیار واضح و صریح بود. الحمدلله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون آج آقا، لطف فرمودین. همچنین تشکر میکنم از همه شما عزیزان. آقا عبدالرضا از خرم‌آباد و آقای نارویی از ایران شهر منتظر باشند، قطعا یک شنبه انشالله پاسخ سوالاتشون رو خواهیم داد. تشکر میکنیم از همه شما عزیزان، تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو
بخاله
تویی که دلو اسیرته
عباساله
تویی که دلو اسیرته
عباساله
تویی که ملک فقیرته
عباساله
تویی که دلو اسیرته
عباساله
تویی که دلو اسیرته